Ja, vi är klara. Motasefim, kedivshulukadim, muskeltechnikidarim. Var det allan där henne ester och haft motasefumad? Teknisk janumad, va? Viljo morsen har man gett görs med ester att där in behemombäck. Tack.
Någorlunda bra.
Han sitter kring i alla fall i fällan, okej. Man får kassa där själv.
Det är först att vi bryter här. Klockan 12 som planeras.
Så att Davonsdagen har det. Det är bara ett problem att jag hör igen min egen röst.
Du hör din egen röst?
Ja, vilket är inte bra. Nu ska vi se. Så det är skönt att man missar.
Det är så här att vi
startar dem.
Nej, hur länge kommer man sig inte att hålla på och beräkna?
Det är väl en...
Jag kommer inte hålla på så länge. Jag berättar cirka 70 minuter.
Ja.
70? Ja. Man, 40. Tjej helda i det.
Ja,
چه لایقه اول گیتار بعد از اون یاران ولی یاران استراحت میخواد وسطش بعد خب چقدر احتیاج داره یک ساعت یه ساعت دو ساعت سوال سر اینه که Nej, men jag sänkte det här. Det är bättre nu. Nej, vi kör så att gitta blir klart i alla fall.
Du sa att det
går. Ja, vi kör. Hopp, här håller jag damen med. Det var så där skönt om lyssnade. Vi tar en
vidare då, så får man hålla tillfälliga. Och så bryter vi förlunchen.
Bad Nahar med din. Bad Omore. Göran Bad. ما وکلای شاکی ها هستیم حتما متوجه شدیم که سعی میکنیم که همون حرفای همدیگر را تکرار کنیم و مسلمان دادستان اکثر مورده را بیان کرده اونا را ما دوباره بیان نمی کنیم مخصوصا سوالاتی در رابطه با غرامت هست شما درست میشنوی؟ درست میشنوی شما؟ اولش اینه که وقتی که آخرین محل شکنجه بسته شدش پلوت من یا مستابیت آسا ورکلیگه یا بتونیم تیم دیر نوت من یا هر برا مین ایگن رست سو یا بتونیم تیم دیر هم میکن یا
Jag kan prova.
Jag får bryta tidigt nu.
Okej. Men zuttar med din bara norr. Gatt med konim kin. Måske det fann i halv och
eller funkar det för dig?
Jo, nej men det funkar. Jag kan prova på.
Ja.
قبلا خانم اینگیتا گفتن که Vi tar det en mening.
Ja, nu fattar jag varför. Det är någon som har bytt plats på min mick. Det är därför. Ja, den sitter ju på A. Det är någon som har gjort någonting. Jag tänkte det. Hela fan. Ja.
این در مورد زندانی های سیاسی شروع کردن یا پرسیس بر یا دو مرتبه از اول شروع میکنیم دو مرتبه شروع میکنم خانمی نه قبل از اینکه زندانیان سیاسی آزاد بشن وقتی که این اتاقای شکنجه تعطیل شده بود و حقوق بشر یک واقعیتی پیدا کرد و که قرار بود حقوق بشر اجرا بشه همینطور پیتر بنتسون که عفو بین الملل رو بنیانگذاری کرده گفته این حرف رو. عفو بین الملل از 1961 برای حقوق بشر فعالیت کرده، تلاش کردن، امروز میلیون ها افراد برای ضد جرمای ضد حقوق بشر دارن فعالیت میکنن و کار اونها لازم است، هنوز کار ضد حقوق برای تلاش شدیدی است که لازم است، مهم است، برای اینکه دولت های قانونمندی درست بشه برای رعایت حقوق بشر. و ما میتونیم اذعان کنیم که وزارت امور خارجه سوئد در همین امروز از سوئدی‌ها رو میگه نرین ایران، سفر نکنین ایران، به خاطر همین فرایندی که الان هست میگن آقا سوئد ایران نرین شما. و این یک علامت مشخصیه که نشون میده که این مسائل حقوق بشر خیلی مهمه، باید مهم باید باشه. هدف ما این هستش که این زندانیان سیاسی که دستگیر شدن بدون مبنا، شکنجه شدن، اعدام شدن به خاطر فقط عقایدشون، و این حوادث و اعمالی که 30 سال پیش انجام شده البته، و هیچ کدوم از اونا که هیچ کدوم میشون فراموش نکردن، هنوز دادستان ها مطرح کردن شرایطی رو که ادله اثباتی که نشون بدن حمید نوری همون آدم حمید عباسیه و ثابت شده که کاری که کرده خودش مجرمه و علیه حقوق بشر جرم انجام داده. ما بسیاری از روایت ها رو، شهادت ها رو استماع کردیم و بعضی موقع اینقدر مشکل بود که نمیدونستیم چجوری اینا رو گوش بدیم، اینا رو چجوری هضم کنیم این حرفا رو. این روایت هایی که برای ما شد از طرف زیر سوال بردن وکلای مدافع در درجه نخست، گفتن آقا این اصلا همین رو چرا شما زیر و گفتن که سایر موارد و وکلای مدافع متهم رد کردن و ادعا میکنن که این روایت ها با بازپرسی پلیس فرق میکنه، با مصاحبه قبلی فرق میکنه، با مقاله فرق میکنه و با کتابی که نوشتین فرق میکنه. چرا متفاوت این حرفا؟ چرا این بنابراین این روایت ها رو قابل اعتبار نداره، باور کردن نیست؟ و باید بگیم که این روایت هایی که در شهادت هایی در دادگاه داده شده، دادستان ها به این تسلبری هم به این مثل اشاره کرد که گفتی که چجوری باید اینا رو بررسی کنیم، چجوری باید در نظر بگیریم این روایت ها رو و شهادت. میدونیم که نقطه مبنای حرکت ما حرفایی که تو دادگاه مطرح میشه و این مبنای قضاوت دادگاه خواهد بود، روایت هایی که تو دادگاه شده، که حرفایی که شهادت داده شده در موارد مهمی، مگر اینکه موارد مهمی متفاوت باشه و تفاوت متمایزی داشته باشه با حرفای قبلی. و این سوال پیش میاد که این افرادی که ما شهادتشون شاکی ها شهود، آیا روایت های اینا قابل اعتبار هست، باور کردن هست یا؟ من میگم که بله. بعضی از موارد هستش که میتونیم مطرح کنیم در این مورد که یه مقداری باید بهش فکر کنیم، هست مواردی که باید فکر کنیم. بعضی از تکرارهایی هستش که از قبل تکراره، ولی غیر قابل اجتنابه، باید تکرار، من باید بگم حوادثی که این برای 30 سال پیش اتفاق افتاد، ماشینی در موردش، اغلب افراد فقط یه بازجوی پلیس داشتن و بازپرسی پلیسشون رو نه بهشون نشون دادن، نه اینکه مورد تاییدشون قرار گرفت. افرادی که بازپرسی شدن فارسی صحبت کردن و مترجمای بسیار متفاوت و متعددی توی این پرونده دخالت داشتن. اذعان شده که در بعضی از موارد ترجمه اشتباه بوده و مشکل هستش که بدونیم که کدومش اشتباه شده. هرچی که فرد هر چی که فرد در بازپرسی گفته همش ترجمه نشده. میتونیم از آن کنیم امروز که زبانی که ما هممون بهش تسلط داریم، یک واژه یک کلمه میتونه جورای مختلف ترجمه، اسم میتونه جورای مختلف تلفظ بشه. سوالا در موارد مختلف بازپرسی یکسان و یک جور نبوده. تفاوت‌های فرهنگی که بین ایران و سوئد وجود داره میتونه تعیین کننده باشه که پیام درست از طرف شاهد یا شاکی ارائه نشه. حافظه خود میتونه آدم حافظش یه خود اشکال ایجاد کنه. تو این پرونده نمیتونیم حتما مشخص، واضح، آشکار و پرونده های وقتی که پرونده مشابه از جرمی که این همه سال پیش انجام مرتکب شده تو الان بخوایم بررسی کنیم، من میتونم به پرونده های رواندا اشاره کنم. در دادگاه شهرستان استکهلم، پرونده رواندا، در پرونده ما 30 نفر شاکی رو اصالتشون و 29 نفرشون جان به در برده بودن و شاهدامون هم از جان به در بردگان بودن. اونا تعریف کردن در دوران زندانشون در اوین یا گوهردش تعریف کردن و میشه آره اولین فکر که آدم میتونم که چقدر عجیبه این حرفایی که چطور این جزئیات رو میتونن تعریف کنن، تاریخ ها رو میتونن اینطوری دقیق تعریف کنن. ولی همینطور که تورن لینهولم در حرفاش گفت عجیب نیست، آدم جزئیات رو میتونه از خیلی از سابق وقتی که تجربه خاطره وقتی خاطره تجربه زجرآور باشه، زجر کشیده باشه، معلومه که سالها یادش میمونه. بعدش بعضی از موکلای ما اصلا آمدانه آملان نمیخوان اصلا بیاد بیارن این تجربیات رو. بعضی که وظیفه عمر منه، اجتماعی منه، من وقایع 80 نباید فراموش بشه و هنوزم مبارزه میکنن برای یک ایران آزاد، هنوزم دارن مبارزه میکنن. ولی ارزش حرفا و روایت اونا رو کم نمیکنه این حرفا. من 9 نفر موکل تو این پرونده دارم و من بایستی مثل بینگت همکارم یه مقداری از حرفای اونا رو و این که چرا امید نوری باید به خاطر مسئولیت داشته باید محکوم بشه به خاطر کارهایی که کرده. با چهار نفر جان به در برده شروع میکنم که موکل من هستن. ابتدا به ساکن ثابت، این دیگه ثابت شده که این جان به در بردگان لیست ب گوهردش بودن، این اثبات شده، این همه ادله اثبات، حرفی توش نیست، جان به در بردگان لیست ب گوهردش بودن. نسل الله مرندی مثلا 61 میلادی یا 1340 متولد شده. من به سال ایرانی براتون میگم، دستگیر شد وقتی 21 سالش بود چون که هوادار مجاهدین بود. 15 سال حبس تعزیر برش بردن، کپی فوتوکپی حکمش هستش تو پرونده عدله اثبات شماره 49. نصرالله زندان بود، از 61 تا 70 زندان بود و گوهردش بود بین 2 ساعت 65 تا 67 بهمن 67 توی گوهردش بوده. در این دورانی که این جرما ارتکاب شده 3 مرتبه برده بودنش به راهروی مرگ. یه بار 15:e. Advokaten 15:e och
15:e,
22:e och 25:e. 15:e, 22:e och 25:e mordad bordenش راهوی مرگ. اولین بار 15 مرداد رسول الله رفت هیئت مرگ
و بعد
گفتش که این به اصطلاح دادگاه اختصاری رو نیری همونجا بوده تعریف کرد واسه ما. رسول الله تعریف کرد که در موارد مختلفی تو راه روی بود که دید اسمایی رو میخونن بعضی ها رو میشناخته و هیچ کدوم و خیلی از اونا بر نگشتن هیچ وقت. رسول الله حمید عباسی رو اولین بار 66 تو زندان دیده بوده، بعدش چندین مرتبه دیده بوده حمید نوری رو. رسول الله شنیده حمید عباسی اسم رو میخونده، هم از بند هم توی راه رو، و تعریف کرد که چطوری عباسی زنده رو می برده ته راه رو و اونا هیچ وقت بر نگشتن و نسولا مطمئن استش که عباسی بود، مطمئنه که بوده و اسما رو می خونده و افراد رو می برده. بغیر از تمام این دفعاتی که نسولا مرندی حمید عباسی رو تو گردش دیده، بعد از آزاد شدنش یه دفعه توی دادستانی مرکزی تهران اونو دیده، احتمالاً 73 ایرانی یا 74 ایرانی بوده احتمالاً. نصرالله کاملاً مطمئنه که نوری همون حمید عباسیه که از تعریف کرده. تو همین دادگاه هم به جا آورد نصرالله اسمشو خیلی پیش از این که همین نوری دستگیر بشه اسمشو برده، در وقتی که سخنرانی کرده 2018 که با ادله اثبات ما شماره 5 ثبت شده 2018 سخنرانی یا آدم ادامه میده یا اینکه عقب نشینی میکنه. آدم هم سعی باید باش زندگی کنیم، چاره ای نیست. میگه نسول الله میگه حسین فارسی یکی از موکلای من که توی آلمانی توی اردوگاه اشرف بوده، حسین فارسی 18 سالش بوده وقتی که دستگیر شده سال 60 ایرانی به هواداری مجاهدین دستگیر میشه، سال 60 ایرانی 4 سال زندان بوده بعد آزاد میشه، ولی بلافاصله بعد از آزادش باز دو مرتبه دستگیر میشه به خاطر اینکه تماس داشته با مجاهدین توی فرانسه، تماسش دستگیر میشه، بعدش 9 سال براش حبس تعزیری میبرن و سال 72 ایرانی آزاد میشه. حسین یک سال تو گردشت بوده از بهمن 66 تا بهمن 67 گردشت بوده حسین، و در این در دورانی که این جرما ارتکاب شده 4 مرتبه بردنش راه روی مرگ، 2 مرتبه پیش هیئت مرگ بوده حسین. اگر این بود این حرفایی که حسین تعریف کرده، بعضا در دادگاه و یک کتاب هم نوشته گالاکسی آف ستارز، کهکشان یک کهکشان ستاره، کتاب هم نوشته به غیر از حرفای این خاطراتی که داره توی راهروی مرگ بوده، هشتم هیجدهم و 21 22 مرداد برده بودنش راه روی مرگ حسین رو، و هشتم و 22 مرداد هیئت مرگ بودنش، و در تمام این دفعاتی که اونه بوده حسین میگه که من یا همینی رو دیدم یا صداش رو شنیدم. هشتم مرداد کنار ناصریان وایسد عباسی، ناصریان اسمایی رو میخونه و حمید عباسی با فرج کنترل میکنن که زندانی ها بلند شن و تو صف بیستن. عباسی بعدن زندانی رو میبره به طرف حسینیه. اشتران اون مرداد حسین میبینه که حمید عباسی یه زندانی میبره که کنارش بوده، تو راه رو نشسته بوده. 21 مرداد حسین میشنوه که حمید عباسی 20 اسم رو میخونه، بعدش میگه الان عاشورای مجاهدین شد و میخنده. 22 مرداد حسین میبینه که حمید عباسی کنار ناصرالدین وایساده و بعدش زندانی رو میبره ته راه رو به طرف حسینیه. یه بار تعریف میکنه که من توی راه رو مرگ نشسته بودم کنار یه نفر که رضا بود اسمش، حسین اسمش رو به جا میاره که نام خانوادگیش رو میخونن. بعد از چند دقیقه حمید عباسی میاد این رو میبره. از بکنه اتو کنم میشه بیسکو بیتم راست
اوکی. وقتی که حسین بعدن همون زندانی رو میبینه ازش میپرسه که کجا برده عباسی رضا رو، و جواب میگیره که حمید عباسی رضا رو برده به سالن مرگ و اونجا 8 زندانی ها رو که آویزون بودن دار زده شده بودن رو دیده. دیگه بیشتر از این نگفتش رضا. حسین فارسی حمید عباسی رو اولین بار وقتی که اومد گوهردشت از اوین به گوهردشت اومد دید، و بعد از اونم چندین بار در گوهردشت دیدتش و بعدن دوباره در اوین هم دیدتش، و آخرین بار که عباسی رو دید در دفتر دادستانی تهران بود، به احتمال زیاد سال 1372. حسین خیلی خوب حمید عباسی رو میشناسه وقتی که عکسش رو میبینه و حمید نوری، و اینجا هم تو سالن دادگاه هم بعد دیده شناخته. حسین کتابی نوشته، کتاب کهکشان ستاره، که جزء اسناد این پرونده هستن، و توی اون لیستی هست، لیست اسامی اشخاصی که اعدام شده، اسمی که حسین فارسی وقتی تو زندان بوده نوشته این اسامی است. این اسامی رو نوشته، تاریخش رو نوشته روی کاغذهای کوچولو کوچولو که بعد پنهان کرده، اینا رو قایم کرده تو کف کفشش و تو ساکش، و تونسته بعدن قاچاقی از زندان بیاره بیرون و بعد استفاده کرده به عنوان زمینه این کتاب، که این کتاب رو 25 سال پیش نوشته. در کتاب اسم حمید عباسی رو برده. این کتاب اولین بار 2009 چاپ شده، بعدن یه جلد دیگه 2017 چاپ شده. حالا میریم نفر بعدی، اسقر مهدیزاده. اسقر 25 ساله بوده، 1361 دستگیر شده. اون هم از هوادارهای مجاهدین بوده. حکمی که براش بریدن 15 سال زندان بوده. 1373 آزاد شده. اسقر مدت طولانی تو گوهردشت بوده، از سال 1361 تا بهمن 1367. اسقر بحران و ترامای خاصی براش اتفاق افتاده در گوهردشت. اون در راهروی مرگ بوده، نه یک بار بلکه چندین بار، ولی هرگز نبردنش پیش خود هیئت مرگ. اسقر تعریف میکنه که حمید عباسی رو اولین بار 1365 دیده. اون خودش رفته بود مراجعه کرده بود بهش وقتی که قرار بود منتقلش کنن به یه زندان دیگه، و جواب حمید عباسی این بوده قبل از اینکه تو با ما همکاری بکنی خبری از انتقال وجود نداره. بعد از اون حمید عباسی رو چند بار دیگه چندین بار دیگه دیدم. از جمله پنج مرداد اون موقع حمید عباسی سوال میپرسه از اسقر بیرون بند. نهم مرداد میره میبره اسقر و چند تا دیگه از زندانیا رو، خود عباسی میبره و میبره به راهروی مرگ. دهم مرداد دوباره عباسی میاد دنبالش و میبرتش به راهروی مرگ. بعد اسقر تو راهروی مرگ باز هم رفته، دوازدهم رفته، پونزدهم رفته، 18 مرداد هم رفت. 18 مرداد روزیه که اسقر رو میبرن سالن مرگ، سالن اعدام، تو این داخل سالن. و این خیلی خیلی وقتی که تعریف کردش روایتش بسیار قوی بود از لحاظ احساساتی که چجوری تعریف کرد، چه چیزایی رو حس کرده، توصیف کرد که چجوری یه نگهبان میبردشون تو داخل سالن. اول اجسادو که اونجا هستش میبینه از زیر این از زیر چشمان، ولی بعد ناگهان چشمان رو اصلا برمیداره. اون موقع خوب میبینه که 12 نفر که افراد که حلقه دار دور گردنشونه، صندل رو صندلی هستن و میبینه ناصریان لشکری عباسی تو سالن رو میبینه که چجوری اونها این صندلی ها رو میکشن از زیر این زندانیا. اسقر به شوک وارد میشه که بیهوش میشه. اسقر میگه اون دفعاتی که رفته بود پایین راه رای مرگ هم دیده هم شنیده صدای حمید عباسی رو، دیده که حمید عباسی زندانی ها رو برده به طرف حسینیه. وکلای مدافع به صورت قوی این روایت اسقر رو زیر علامت سوال بردن، ولی همونطور که دادستان ها نشون دادن دلایل قانع کننده وجود داره، توضیحات قانع کننده که چرا اسقر اینا رو دفعات قبل توضیح نداده. به خاطر اینکه اسم عباسی رو نیورده، چون عباسی شخص مهمی نبوده به چشم اسقر، و این روایت و اظهارات اسقر مدرک هست که اینو تایید میکنه که بوده تو سالن مرگ. یکی از طریق روایت حسین فارسی و علی رضا که اونها هم همین اتفاق برشون افتاده، و اینم اشاره کنیم که منوچهر اسحاقی تعریف کرد که وقتی که تو زندان اوین بوده اون هم بوده و دیده وقتی که بقیه زندانی ها اعدام شدن. اتفاقی که واسه اسقر 18 مرداد افتاد باعث شد که حتی شروع کنه لکنت زبان پیدا کردن. حالا میریم به آخرین نفر از بازماندگان که موکل من هستن، موکلای من هستن، مجید صاحب جم عطابکی. 19 ساله بوده که دستگیر شده 1963. اون هم از هوادارای مجاهدین بوده، حکمش 12 ساله بوده. بهمن 66 به گوهردشت آورده میشه و تا بهمن 67 اونجا بوده. مجید 17 سال زندان بوده و سال 1378 آزاد شده. مجید دو بار برده شده به کوریدور مرگ و دو بار هم پیش خود هیئت مرگ، 15 و 22 مرداد. عباسی یکی از افرادی بوده که اسم اونا خاند. مجید دید که حمید عباسی زندانیا رو میبره به طرف سالن مرگ. اون شنید که حمید عباسی میگه اینا رو ببرینشون بنداشون. بعد از اون دیگه فهمیده که این جمله مفهومش اینه که اون نه، بلکه آنها میرن به سالن مرگ. مجید توصیف کرده که حمید عباسی دعوت کرده بود به شیرینی و شکلات و این چیزا اون روزی که اتفاق افتاده، و البته هیچ کدوم از اینا مسلمان قبول نکردن و بر نداشتن. مجید عباسی توضیح میده که اون دیگه فکر کردم آخرین دقایق زندگی منه وقتی که اسم منو تو کوریدور خوندن، و میبینه که یکم جلوتر حمید عباسی میگه به مجید و دیگران برگردین، و یه لبخندی هم رو لباشه. مجید حس کرد که این داره با زندگی ما بازی میکنه. اولین بار که مجید حمید عباسی رو دید یه وقتی در 61 یا 62 بوده در اوین، اون موقع همطور که خودش گفت اون موقع عباسی، حمید عباسی پاسدار معمولی بوده. بعد از اون باز حمید عباسی رو چند بار دیگه در گوهردشت دیده مجید. بعد از گوهردشت باز دوباره بازگشت به اوین بهمن 67 و مجید چندین بار دیگه اونجا دوباره دیدش. مجید حمید عباسی رو میشناسه، از عکسایی که نشون داده شده وقتی که حمید نوری دستگیر شد شناخته. تو سالن دادگاه هم گفت بله من این شخص رو میشناسم. حالا میریم سر موکلایی که اقوام اشخاصی که اعدام شدن خودشون میگن این عشقای ما، عزیزان ما. جعفر میر محمدی برنجستانکی برادر عقیل هست. برادرش عقیل 26 ساله بوده، 1360 دستگیر شده، حکمش 10 ساله براش بریدن. جعفر و عقیل هر دوشون جزو مجاهدین بودن. پدر مادرشون، یعنی پدر مادرشون جستجو کردن، دنبال عقیل گشتن وقتی که فهمیدن، متوجه شدن که دستگیر شده. و بعد از چند ماه بهشون گفتن که اینا در اوین هستن و میتونیم بریم ملاقاتشون. جعفر خودش نمیتونسته بره برادرش رو ببینه بخاطر که تحت تعقیب بوده. و جعفر از ایران پاییز 1361 اومد بیرون. بهار 1367 جعفر تعریف میکنه که عقیل رو منتقل کردن به گوهردشت و هیچ تماسی با عقیل نداشتن بعد از اینکه اعدام ها با سرعت شروع شد. بعد پدر تعریف کرده برای جعفر که اجازه ندادن ملاقات بکنه. ماه مهر 1367 خانواده رفتن اسباب و وسائلش رو از زندان اوین گرفتن. لباس بود، یه ساعت خراب شده بوده و پدر اینا رو با خودش آورد و بهش گفتن که پسرت منافق بوده و به خاطر فتوایی که خمینی صادر کرده ما اونو اعدام کردیم. یه عده از اینایی که بازماندگان هستن اومدن به کمپ اشرف که جعفرم اونجا بوده و تعریف کردن که برادرتو تو عقیل تو زندان دیدیم. کسایی که تعریف کرده از جمله حسین فارسی و مجید عطابکی هستن. اینها توی زندان بودن، همزمان با هم منتقل شدن از اوین به گوهر. بعد برای جعفر تعریف میکنن که به طرز وحشیانه کتک زدن و شکنجه شدن وقتی اومدن گوهردشت و بعد فرستادنشون به فریای مختلف. و طبق اظهارات مجید اینا تا مرداد 67 با هم بودن. مجید فکر میکنه که عقیلو 15 یا 18 مرداد بردنش برای اعدام. مجید عطابکی تعریف کرده که بعد از اون روز دیگه هیچ کسی از افراد این گروه رو ندید و بعد شنید که اینها اعدام شدن. این هم تایید میشه از حسین فارسی، از طرف حسین فارسی. پدر مادر هرگز جواب درست حسابی نگرفتن، جواب عاقلانه، و وسائلش تحویل داده شد به پدر مادرها در اوین، ولی میدونستن که در گوهردشت اعدام شده. بعضی از این افرادی که اینجا اومدن و بازپرسی شده ازشون اسم عقیل آوردن به غیر از مجید عطابکی و حسین فارسی، از جمله این کسا محمد زند، محمود رویایی که حتی نوشته در مورد عقیل، نه جعفر ببخشید، نه عقیل، در کتاب ایک کتاب اسمش آفتاب کارانه که صفحه 177 اسمش تو لیست هستش تو پروتکل الهاقی 6. ایرج مصداقی هم نام برده از عقیل تو کتاب خودش رقص ققنوسا و آواز خاکستر و تو اسم تریبونال ایران هم هستش صفحه 28 تو J3. مجاهدین که سازمان هستن دو تا کتاب خیلی قطور دادن بیرون، کتاب قرمز و کتاب سیاه، اونجا هم اسم اینها نوشته شده. مهری حاجی نژاد خواهر علی حاجی نژاد، علی 1360 دستگیر شد، اونم فعال بود واسه مجاهدین و مهری هم بوده، مهری هم خودش تو زندان بوده چندین سال. علی اول حکم 8 ساله براش بریدن، بعد از اون تجدید کردن، کردن 10 سال. مادرشون دنبال علی میگشت و بالاخره پیداش کرد در گوهردشت. مهری خودش رفت آزاد شد اردیبهشت 1365. اون موقع تونست بره برادرشو ملاقات کنه، چون خودش مجازات شده بود نمیتونست با اسم خودش بره، برای همین کارتشناسایی خواهر بزرگترش رو قرض گرفته بود، با از طریق اون به جای اون رفت ملاقات کرد. مهری برادرش رو آخرین بار در گوهردشت ماه مهر 65 ملاقات کرد. مادرش بعدم براش تعریف کرده که اون رفته ملاقات علی آخرین بارش فروردین یا اردیبهشت 1367 بود. مامان مادر سعی کرده که باز هم بره پسرش رو ببینه در طول تابستان، اما موفق نشد. بعدنم ماه مهر پاییز بهش خبر دادن که بعدن بهت خبر میدیم، اینجوری گفتن بشه. و ماه آذر یه پاسدار بهش میگه بیا گوهردشت، فردای اون روز بیا گوهردشت. اون موقع بهش خبر میدن که علی دیگه زنده نیست و چون دشمن دولت اسلامی بوده. یه کیسه ای پرت کردن جلو مادر که اسباب‌های علی توش بوده، وسایلش. مامان زنگ میزنه به مهری و اینا رو تعریف میکنه و این 12 آذر 1367 بود. از جمله کسایی که اینجا اسمشون برده شده علی حاجی نژاد، هم اسمشون علی حالنج آورده، همایون کاویانی، حسن گلزاری، محمد زند، اسقر مهدیزاده، رحمت علی کرمی، منوچهر اشراقی و ایرج مصداقی. ایرج حتی کتاب هم در کتابش نوشته در مورد علی، رقص ققنوس و آواز خاکستر که پروتکل الحاقی 3 صفحه 247. اسم علی تو لیست تریبونال ایران هم آورده شده صفحه 109 تو پروتکل J3. اسم علی حاجی نژاد تو کتاب های مجاهدین هم هستش، هم کتاب سیاه هم کتاب قرمز. مهناز میمنت یه برادر داشت که اسمش محمود میمنت بود. محمود وقتی 22 ساله بود دستگیر شد 1361. اون هم هوادار مجاهدین بوده. اول حکمش 4 ساله بود، بعد از اون تجدید شد 5 سال. سال 65 آزاد شد، اما 2 ماه بعدش دوباره دستگیر شد وقتی که میخواست از ایران خارج شد به بیرون. محمود بردن گوهردشت ماه بهمن 1366. اکثرا فکر میکنن که محمود 8 مرداد 1367 اعدام شد. شاکی مهناز خودش از ایران خارج شد همراه مادرش 1361 و پدرشون در ایران باقی مونده بود و اون میرفتش از جمله محمود رو در ملاقات در زندان ملاقات میکرد. برادر دیگه مهناز هم زندان بوده اما نه در گوهردشت. مهناز با پدرش ماه تیر 67 تماس گرفت و اون موقع پدرش برش تعریف کرد که وضعیت زندان ها واقعا نگران میکنه همه رو، به خاطر اینکه در مورد اعدام ها صحبت میکنن و بسیار خودش نگران داشتش و حتی چند تا اسمم آورد برای مهناز، گفت که اینا رو یادت باشه، این اسامی رو. این اسامی بعدن مهناز تعریف کرده واسه مجاهدین و از جمله اسامی که گفته بود یکیشون حمید عباسی بود، اشراقی بود، نیری بود، منتظری بخواد بگه. بعد هر 14 روز یه بار میرفت پدر ملاقات میکردش. مهناز نمیتونست اون موقع تماس زیادی داشته باشه با خانواده در ایران، هر بار که میرفتش حمله میکردن، یورش داشتن به خونه و اذیت میکردن مقامات ایرانی خانواده رو. اما 7 مهر 67 پدر زنگ میزنه به مهناز و میگه برادرت اعدام شد. پدر میگه که این اسامی که واسه قبلا گفته بودم اینا قاتلای پسر من هستن. در ماه مهر میره و وسایل پسرش رو بهش میدن در گوهردشت، یه ساک کوچولو بهش میدن که میگن این مال متعلق محمود بود. حسین پارسی تعریف کرده واسه مهناز 20 سال پیش که دید برادرتو دیدم تو راه روی مرگ. بقیه افراد دیگه ای که دیدن محمود رو، نصرالله مرندیه، همایون کاویانی، محمود رویایی، محمود حتی در مورد این یکی محمود در کتاب آفتابکارانش هم نوشته که تو لیست صفحه 177. ولی غیر از اون هم توی متنی که تو کتاب صفحه 80 هست نوشته، اونم تو پروتکل الحاقی 11 هستش. این متنه. محسن زادشیر هم گفته دیده، رحمت علی کرمی گفته منوچهر اسحاقی، اسحاقی ایرج مستاقی گفتن که ما دیدیم اونا تو گوهردشت و میدونیم که اونجا اعدام شده. حمید خلاق دوست نجاتی که الان فوت کرده، مرحوم شده، اون هم تعریف کرده بوده در مورد محمود. حمید فوت کرده ولی بازپرسی پلیسش هست و ما استناد به اون میکنیم. اون اسم محمود میمنت رو آورده تو بازپرسی خودش وقتی که داشته راجب حمید عباسی صحبت میکرده که چه اسامی رو میخونده تو راه را، اسم اونو گفته و بعد گفته اینا رو ببرینشون بندشون. این بازپرسی تو F3 صفحه 551 هستش. اینم محمود بودش. حالا میاییم به اسمت کلهوران طالبی.
برادرش عادل طالبی، عادل 1331 متولد شده، اسمت هم برادرش و هم شوهرش رو در این اعدام های 67 از دست داد. اسمت خودش دستگیر شد همون روز که شوهرش و برادرش دستگیر شد. گفتن اردیبهشت 64 دستگیر شدم. عادل عضو فعال راه کارگر بود. عادل 33 سال بود وقتی که دستگیر شد، 33 سالش بود. و همه این سه نفر اول میبرنشون اوین، بعد اسمت آزاد میشه، بعد از یه حدود یه سالی آزاد میشه اسمت، و اسمت اون از اون بعد میتونه بره شوهرش و برادرش ملاقاتش بکنه در زندان. و یه هفته در میون میرفته شوهر، یه هفته در میون میرفته برادرش ملاقات میکرده. هم تعریف کرده که عادل بعد از 2 سال یه حکم 10 ساله حبس تعزیری و عادل به گوهردشت منتقل شد. 66 منتقل شد به گوهردشت. آخرین باری که اسمت عادل رو ملاقات کرد اردیبهشت 67 بود. گوهردشت ملاقات کرد برادرش رو، بعدش دیگه ملاقات رو قطع کردن. بعد از اعدام اسمت یه نامه دریافت کرد در مورد شوهرش مجید که بره اوین مراجعه کنه به، و خانواده اسمت در مورد برادرش عادلم برن زندان که ساکش رو تحویل بگیرن. و اسمت برادر بزرگ اسمت و دامادشون بود که رفتن ساک عادل رو گرفتن. یعنی این که عادل اعدام شده در ماه آذر، یه موقع آذر، و یه عکسی از این ساک در 46 به وجود داره. یک گواهی فوت هم وجود داره در افتر 305-306، یک گواهی فوت هم وجود داره. تریبونال ایران یک لیستی تنظیم کرده که دو اسم عادل طالبی و 160 ایسه که یکیش عادل طالبی مال هوادار مجاهدین و اون یکی هوادار WW نمیدونیم که چه سازمانی میتونه باشه، ولی احتمالا یه سازمان چپگرا بوده. و وقتی نگاه میکنیم، بیشتر به این لیستا نگاه میکنیم، میتونیم اذعان کنیم که جعفر ریاحی 313 صادق ریاحی 314 در لیست تریبون صفحه 165 هستن و هر دوشون همون سازمان عادل طالبی هستن و همشون نوشته WW و یکی اسم دیگه هست که عادل طالبی که توی لیست ایران تریبون عادل طالبی واقعی نوشته شده. عادل همچنین اسمش برده شده در گزارش عفو بین الملل. اسرار خونالود اسمش برده شده. اسم عادل در عدل اثبات 35 در کتاب سیاه هم اسمش برده شده. بعضی از این افرادی که اسم عادل رو بردن در بازپرسی هاشون، مجید، از جمله مجید اتابکی، حسین ملکی تعریف کرد که با هم دیگه با عادل از اوین به گوهردشت منتقل شدیم. مطمئنه که عادل گوهردشت آدم شد. مهدی اصلانی و گوهردشت جز آخرین افرادی بود که از اوین به گوهردشت منتقل شد و عادل اونجا ملاقات کرد. مهدی اصلانی همچنین در کتابش کلاغ و گل سرخ هم اسم عادل آورده. نادر حدادی مقدم همچنین تعریف کرد در مورد عادل. سید جلال‌الدین سعیدی تعریف میکنه که تا همون سازمان بودیم با هم دیگه، هم سازمان بودیم و مطمئنه که عادل اعدام شد در شهریور گوهردشت، شهریور ماه اعدام شد. علیرضا اکبری سپهر به گوهردش اومد از اوین با عادل همراه با هم توی بند بودن و اون میگه که مطمئنم که عادل اعدام شد در گوهردش. همچنین عبدالرضا شهاب شکوهی که با عادل توی گوهردش هم زندان بوده. میریم به آخرین موکل من مهدار شلالوند بروجردی، یه برادر داره حمزه شلالوند بروجردی داشته. حمزه وقتی 31 سالش بود دستگیر شد، فعال بود در سازمان مجاهدین و طبق اطلاعاتی که داریم حمزه اول یه حکم 10 ساله گرفت، بعد 15 ساله گرفت، بعد تبدیل شد به 10 سال. مختار خودش در رفت از ایران، گریخت و دیگه برنگشت. مختار هیچ وقت برادرش رو ملاقات نکرده چون نبوده اونجا، ولی با مادرش تماس داشته که تعریف کرد در مورد ملاقاتش با حمزه. مرتبا میرفته ملاقات میکرده تو گوهردشت، ملاقات میکرده حمزه رو. برای مختار تعریف کرده که آخرین باری که من حمزه رو دیدم اردیبهشت 67 بود به تقویم ایرانی، و ماه دیما 1367 مختار فهمید که برادرش اعدام شد. مادرش تعریف کرده که می‌خواستیم بریم دادستانی اوین برای این که ساکش رو تحویل بگیریم. عدل اثبات شماره 9 از تریبونال ایران، اونجا مختار شاهد شماره 34 هستش و اون موقع تعریف کرده که در مورد برادرش حمزه اونجا تو تریبونال تعریف کرده. و عدل اثبات شماره 11 از لیست ایران تریبونال یه اسم موجود داره، صفحه 155 حمزه شلالوند یادداشت شده، نه سنش نوشته شده نه زندانی که بوده نوشته شده نوشته نشده، و یک اسم مختار در کتاب های مجاهدین هم اسم برده شده، هم کتاب سیاه و هم کتاب قرمز اسم مختار برده شده. مختار وقتی من اینجا استماع کردیم شهادت شد، یک ساکر رو نشون داد که بهش تحویل دادن، مال حمزه رو نشون داد و یک گواهی فوت هم به نشون داد. مهدی اصلانی در حمزه در کتابش به نام کلاغ و گل سرخ نوشته در مورد سایه افرادی که در مورد حمزه صحبت کردن، مهدی مرجست گرم رودی میگه من با حمزه تو گوهردشت بودم، قبل از اعدام دیدم، ندیدم محمود رویایی تعبیر کرده که حمزه رو میشناختم، فکر میکنه که تو گوهردشت اعدام شده. رحمت علی کرمی حمزه رو میشناخته و با او تماس داشته تو گوهردشت و تصور میکنه که اونم اعدام شده. ایرج مصداقی با حمزه توی گوهردشت هم زندانی بوده، در مورد او در مورد تمشکای نارام اسمشو برده تو کتابش. دادستانی در دفاع آخرش در مورد محمد خدابندلو صحبت کرد که گفته از گوهردشت انتقال پیدا کرده به اوین و تو همون اتوبوس حمزه هم بوده. محمد میگه که 11 خرداد گوهردشت رو ترک کردم. محمد در بازپرسیش گفتش که فکر میکنم که حمزه رو در اوین اوائل مرداد دیدم، و این تحقیقات نشون میده که تحقیقات کنون که زندانی ها از بین این دو تا زندان نقل و انتقال داشتن بین گوهردشت و اوین. من طور که من فهمیدم دورهای کوتاهی میبردن به این زندان، میبردن به اون زندان در دورانهای کوتاه مدت. بعضی از افرادی که شهود و شاکی میگن حمزه توی اوین اعدام شده، البته کسی با اطمینان نمیتونه بگه که اوین اعدام شده که، ولی من بیشترین احتمال نیستش که حمزه تو گوهردشت، چون خیشاوندانش و سایر شهود و شاکی ها اینو تعریف کردن که توی گردش اعدام شده. بعد از این که ما مرور کردیم این پرونده رو به طور کامل، تمام روایت ها رو خوندیم، تمام تجربه های وحشتناک رو، من خوشحالم ما یه سیستمی داریم که یه دادگاه سوئدی میتونه در مورد حمید نوری تصمیم بگیره که جنایت هایی که جرمایی که تو ایران انجام شده، ما از آن میتونیم بکنیم که فرایند قضایی تو سوئد با اون فرایند قضایی کوتاه، خیلی خلاصه و کوتاهی که تو ایران بوده کاملا متفاوت. اینجا وقتی که ارزش اسناد و مدارک عدل اثبات رو میخوایم بررسی بکنیم، بنگ تسلبری ادامه داد، یه مقدار زیادی صحبت کرد که چه عدل اثباتی ما مطرح کردیم. منم میخوام اشاره کنم به در پرونده رواندا چه حرفایی زده شده و حکمی که دادگاه استوکن در در پرونده B136 که این در پرونده رواندا حکم صادر شده از طرف دادگاه استوکن، در اونجا دادگاه استدلال میکنه صفحه 35 تا 38 به اعتبار و اعتماد به حرفای روایت شاکیان و صفحه 101 به شرایطی که خیشاوندان میتونن ارائه کنن چه همیشه به حرفای نار بگن. در این موردی که ما الان داریم بررسیم لیست آو سه، هیچ اجسادی پیدا نشده، ولی اگر در دادگاه رواندا کافیه فقط به این مسئله اشاره بشه که شاکی‌ها که تعریف میکنن روایت شاکی، فقط کافیه مگر اینکه برخلافش ثابت بشه. منظورم اینه که ما اینجا تو این پرونده چیزی خلاف روایت های موکلای من هنوز پیدا نکردیم، چون موکلای من گفتن تو این دوره اینا اعدام شد، خلاف اینا ثابت نشده هنوز. یعنی این زجری که موکلای من کشیدن و خشاوندان و به جان به در بردگان کشید، زجری کشیدن اصلا با واژه نمیشه تمیزید، این استرابی که اینا تو اون راه روی مرگ احساس کردن، و این اصلا حرف اسقر مهدی زاده هم که واقعا وحشتناک قابل توصیف نیست، و این خویشاوندانی که حرف میزنن، عزیزانشون حرف میزنن، این عزیزان واقعا با ارزشی که میفهمن از چی دارن حرف میزنن. این جبران، این قرامتی که هسلبری ازش حرف زد در مورد قانون مدون، من میگم که مبلغش میتونه معقول باشه قرامت. و در خاتمه من حرفای دادستانا رو خیلی آموزنده و خیلی با جزئیات توضیح دادن، این اثبات شده که بایستی حمید نوری طبق مفاد بندای اتهامی بایستی طبق اونا محکوم بشه. از این بیشتر دیگه ندارم چیزی بگم. یه مطلبی رو در مورد موکلت گفتی، میخواستم از کتاب حسین فارسی 2009-2017 این کتاب که دادستانا گفتن 2016 هم چاپ شده، این کتاب در تحقیقات مقدماتی پلیس نوشته شده که آذر 1395 2016 نوشته شده، چون اینو من باید کنترل کنم، چون این اطلاعات رو، چون میدونی قاضی میگه تاریخ انتشار کتابی که تو گفتی با بقیه در سایر مواردی که تو پرونده نمیشه، اگر اشتباه داد کنترل کن ببین دادستان اشتباه میگن شما درست میگین. قراره خانم وکیل برن کنترل کنن این کتاب چه تاریخ های